فرق بین قرآن و فرقان بودیم. این کتاب یک مقدار افتادگی داره، این چاپ تو این عبارتش افتادگی داره. حالا اون کتاب رو لطف کنی شما. سلام. عبارت رو به این صورت که بنده میخونم تصحیح بفرمایید. و بدان که فواتح سور قرآن را حروف مقطعه گویند و این حروف مقطعه اشاره به بساطه وجودیه عینیه اند. از اینجا پرانتز یه چیزی باز کنید که قرآنند و وجود جمعی دارند و مؤلفات از این حروف مرکبات وجودیه عینیه اند که فرقانند، که ادامه‌شو دارید، که فرقانند و وجود افتراقی و تفصیلی دارند. بساط قضایند، مرکبات قدر. متوجه شدن عزیزان؟ ببینید از این جایی که می‌فرماد اشاره به بساط وجودیه عینیه اند، از اینجا افتاده داره عبارت. اینجا علامتی بزنید کنار کتابتون، یادداشت بفرمایید. شما دارید که فرقانند، ولی به این صورته که قرآنند و وجود جمعی دارند و مؤلفات از این حروف مرکبات وجودیه عینیه اند و مؤلفات از این حروف مرکبات وجودیه عینیه اند. ما بقیه شو دارید که فرقانند و وجود افتراقی و تفصیلی دارند. سلام علیکم. یادداشت فرمودن عزیزان؟ یه بار دیگه میخونم عبارت رو. بدان که فواتح سور قرآن را حروف مقطعه گویند و این حروف مقطعه اشاره به بساط وجودیه عینیه اند که قرآنند و وجود جمعی دارند و مؤلفات از این حروف مرکبات وجودیه عینیه اند که فرقانند و وجود افتراقی و تفصیلی دارند. تو بعضی از چاپ ها این قسمت افتاده. خب بحث در مورد قرآن و فرقان بود. در حروف مقطعه قرآن که این حروف مقطعه چیان؟ حالا مفسرین مطالب گوناگونی ابراز کردن در مورد حروف مقطعه و ماحصل فرمایشات مفسرین اینه که اینها رموزاتیه بین حق متعال و پیامبرش. و عارفان دیگه هم که مطلب گفتن که اینها رموزاتن، منتها هر کسی به فراخور علمش، به فراخور معرفتش، کشفی از این رموزات رو بهش دست داده و فرمودن که این حروف مقطعه مثلا رمزش در چیه. حالا آقا جان اینجا می‌فرماد که این حروف مقطعه، سلام علیکم، اشاره دارن به مرتبه قرآن که اون مقام جمعه. سلام علیکم. عرض کردیم قبلا که قرآن دارای مراتبیه، از مرتبه عالم عقل که شروع میشه تا مرتبه عالم ماده. این عوالم طولی که در طول همان در همه این عوالم قرآن صورتی داره. اون مرتبه عالیه قرآن که دیگه صوت و لفظ و کتابت و اینها نیست، که خدای قرآن می فرماد انا جعلناه قرآنا عربیا، ما قرار دادیم او را یعنی چی رو؟ قرآن را. قرآن رو به چی؟ به لسان عربی، به لسان عرب در آمد، تنزل کرد در قالب این حروف. پس معلوم میشه قبل از تنزل در قالب حروف قرآن دیگه صوت و لفظ نیست، قرآن دیگه صوت و لفظ نیست، کلمه نیست، یک حقیقت وجودیه، یک حقیقت نوریه، که حالا میخوای بگو فرشته، میخوای بگو ملک، میخوای بگو وجودات بسیطه، میخوای به تعبیر از عقل تعبیر از عقل کن، کلمات الهی، حروف عالیات و مراتبی که حالا قرآن داره، که این حروف مقطعه اشاره به اون وجودات بسیطه دارن، به اون مرتبه بسیط قرآن، و این مرتبه تفصیل خورده که فرقانه، فرق تفصیل از اون مرتبه اجمال تنزل کرده قرآن، اومده و در قالب صوت و لفظ در آمده و شده این کتابی که در دست ماست. پس اون مرتبه‌ای که تفصیل خورده باز شده میشه فرقان، اون مرتبه‌ای که اجمال داره تفصیل نخورده او میشه چی؟ قرآن. که این آیه رو اگر دقت کنید که حالا بهش میرسیم، که میفرماد الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کتابی که احکمت آیاته، محکم بود، استوار بود آیات او، سپس فصلت تفصیل خورد، یعنی اجمال بود، محکم بود، حالا چی شد؟ تفصیل خورد، باز شد، از اون حالت اجمال به در آمد، از اون حالت بساطت بیرون آمد. ثم فصلت تفصیل خورد من لدن حکیم خبیر. حالا برای اینکه بهتر باز بشه قضیه براتون، ما در وجود خودمون علوم در وجود ما در مرتبه روح ما به طور اجمال هست، علوم در مرتبه روح ما به صورت اجمال هست، میاد در مرتبه قلب، در مرتبه قلب که میاد تفصیل میخوره، در مرتبه قلب که قلب مقام تفصیله، بعد میاد در مرتبه خیال صورتگری میشه، بعد میاد در مرتبه طبیعت و بدن عنصری ما به صورت صوت و لفظ یا کتابت در میاد. مثلا قضیه داستان حضرت موسی و فرعون، الان در مرتبه روح شما به نحو کلی موجوده، بعد میاد در مرتبه قلب از دیگر علوم جدا میشه، میگی داستان حضرت موسی و فرعون، این از بقیه علوم جدا شد، تفصیل خورد. خب بعد میاد در مرتبه خیال شما صورتگری میشه، که بله فرعونی بود، پادشاهی بود، ادعای خدایی میکرد، بنی اسرائیل رو در تحت حکومت خودش داشت، کاهنها خبر دادن که فرزندی در بنی اسرائیل متولد میشه به نام موسی، حکومت تو رو سرنگون میکنه، این خواست جلو قضای الهی رو بگیره. دستور داد بچه های پسرهای بنی اسرائیل رو زنده زنده بکشن، حالا تو نیل بندازن، فلان فلان تا آخر. در خیال شما اول صورتگری میشه، بعد به زبان شما چی؟ جاری میشه، یا به قلم شما جاری میشه. پس از مرتبه روح تنزل کرد در مرتبه قلب، از سلام علیکم، از مرتبه قلب تنزل کرد در مرتبه خیال، از مرتبه خیال تنزل کرد به بدن عنصری شما. حالا همین جور هم هست عالم وجود، که حقایق از اون مرتبه کلی تنزل میکنن در مراتب، تفصیل میخورن، که آخر مرتبه تفصیل همین مرتبه عالم ماده است، که دنیاست، دنی، پست، پسترین مرتبه است. اینجا تفصیل میخورن، که اینجا مرتبه تفصیل حقایقه. اون مرتبه روح که حقایق کلیان، اونو بهش میگیم مرتبه قرآن، که جمع حقایق در اونجا به نحو جمع وجود داره. این مرتبه ای که تفصیل خورده بهش میگیم فرقان. اون مرتبه روح اونجا دیگه صحبت از کتابت و ترکیب و تفصیل نیست، لذا میبینیم با حروف صحبت میشه، که جناب ابن عربی جلسه قبل عرض کردیم، فرمود این حروف مقطعه اسامی ملائکه، که هر اسمشون حرفه، لام، الف، میم، اینا هر کدوم اسم یک ملکه. دیگه اسمشون مثل جبرائیل نیست، مثل میکائیل نیست، اسمشون حرفه، به خاطر مرتبه وجودی اونهاست، به خاطر مرتبه وجودی اونهاست. حالا وقتی انسان خب باید با قرآن انس بگیره، حقایق رو از قرآن شکار کنه. وقتی بود که مصحف شریف رو باز کردیم که قرآن رو تلاوت کنیم، همین سوره آمد، سوره هود. وقتی که اومدم قرآن رو تلاوت کنم، دیدم یک کسی در قلب من داره قرآن میخونه، و ملهم شدم که وقتی تو بخون که این میخونه. دیدم میگه بسم الله الرحمن الرحیم، منم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، گفتم الف لام را، کتابون کتابون. بعد دیدم مکس شد، دیگه خونده نمیشه. هرچی هم فشار آوردم دیدم نه، خونده نمیشه تا همینجا. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، کتابون. گفتم خوب اینجا لابد نکته ای هست که باید ببینیم چی هست. بعد اینجوری مکشوف شد برمون که الف لام را کتابون، الف لام را یک کتابه، کتابیه که چی؟ احکمت آیاته ثم فصلت، که یعنی الف لام را یک مرتبه ای از قرآنه. و الف لام میم چیه؟ ذالک الکتابیه که لا ریب فیه، این الف لام میم کتابیه که شکی در اون نیست. صاد چیه؟ قرآن ذکره. قاف و القرآن المجید. یاسین و القرآن الحکیمه، که هر کدام از اینها یک مرتبه ای از قرآنه.
هر کدام از این حروف مقطعه یک مرتبه ای از کتاب هست. هر کدام از این حروف مقطعه قرآن هست که لذا اینجا هم آقا جان همینو می فرماد. دقت بفرمایید. سلام. فرمودند که و بدان که فواتح سور قرآن را حروف مقطعه گویند و این حروف مقطعه اشاره به بساط وجودیه عینیه اند که قرآنند، که قرآنند، یعنی این الف لام را یک مرتبه ای از قرآنه، الف لام میم مرتبه ای از قرآنه که دیگه اونجا آری از صوت و لفظه، دیگه تفصیل نداره، چون حروف از چی به وجود آمده اند، یعنی کتاب از چی به وجود آمده؟ کتاب از آیات. آیات از چی به وجود آمده اند؟ از کلمات. کلمات از چی به وجود آمده اند؟ از حروف. حروف از چی به وجود آمدند؟ از نقطه، که امتداد نقطه میشه الف، میشه ب، یعنی نقطه رو وقتی امتداد میدیم میشه حرف. پس همه قرآن در چیه؟ نقطه است، که فرمود همه قرآن در نقطه تحت باء بسم الله الرحمن الرحیم، که امیر مؤمنان فرمود من اون نقطه تحت باهم، که این نقطه رو بعضی اون مقام مشیت گرفتن، بعضی اون صادر نخستین گرفتن، یعنی اول فیضی که از حق تعالی صادر میشه، که از تجلی اون فیض حروف وجودی نه حروف کتابتی، چون همون جوری که گفتیم این قرآن یک باطنی داره، کلمات قرآن ملکوت دارن، حروف هم ملکوتی دارن، که حقیقت نظام هستی از اون مرتبه نقطه، که نقطه نه طول داره نه عرض داره، همش سلبیه، اون نقطه امتداد پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه، حروف به وجود میان، بعد این حروف ترکیب میشن، کلمات به وجود میان، کلمات ترکیب میشن، آیات به وجود میان، آیات کنار هم گذاشته میشه، سور به وجود میان، صورت سور در کنار هم قرار داده میشه و کتاب میشه. پس این حروف اشاره داره به اون مرتبه قضا. قضا و قدر که میگیم، میگیم قضا و قدر، قضا اون مرتبه اجماله، قضا مرتبه اجماله و قدر مرتبه تفصیل. اون چه که در این عالم پیاده میشه قدره، که داره تفصیل میخوره، اون اراده میشه چی؟ قضا. اون حکم کلی میشه چی؟ قضا، که حالا ابرام و امضا و اینها رو که شنیدید در روایات، اینا همون مراتب تنزل قضاست، که قضا اون مرتبه اجماله، حکم کلیه، و قدر این مرتبه تفصیلیه که اینجا پیاده میشه، که قدر یعنی اندازه، اینجا اندازه میخوره، اینجا تفصیل میخوره، اندازه پیدا میکنه، که لیلة القدر رو بعدن بحثم میکنیم در موردش، قدر به معنی چیه؟ اندازه است. لیلهی که لیله یه شب، این شب رو نمیگیم ها، لیلة القدر حقیقی رو میگیم که یک مرتبه از مراتب وجوده، مرتبه‌ایه که در اونجا حقایق تقدیر میخورن، اندازه میخورن، تفصیل پیدا میکنن. احکمت آیاته ثم فصلت، تفصیل پیدا میکنه. لذا میگیم لیلة القدر. خب پس این حروف مقطعه اشاره به اون بساطت وجودیه عینیه، وجودن، موجودن، حقایق وجودیان، منتها بسیطن، مرکب نیستن مثل عالم ماده. علم صرفه، حیات صرفه. ما در مورد عالم عقلی قبلا توضیح دادیم حقایق عالم عقل بسیطن، مرکب نیستن، مرکب از جنس و فصل و اینها نیستن. اونجا حقایق صرف است، حیات محضه، نور صرفه. اینجا که میان ترکیب میشن، نور و ظلمت، عقل و جهل، طیب و خبیث. یکی از آیات ایام قیامت چیه؟ یمیز الله الخبیث من الطیب، خبیث از طیب جدا میشه، خبیث از طیب. چون اینجا عالم حق و باطل با هم مخلوط، اینجا خلطو عملا صالحا و آخر و سیئا، عمل صالح و عمل باطل رو از یه نفر ممکنه سر بزنه، ولی اون طرف دیگه بسیطن. ملک مثلا، ملکی که ملک رحمته، فقط رحمت ازش صادر میشه، غضب رو نمیفهمه چیه. اون مالک جهنم فقط غضب رو میفهمه، رحمت سرش نمیشه اصلا. ملائک نار فقط عذاب رو درک میکنن، تو خالص میشه، صرف میشه. همینجور بریم بالا، هرچی که به طرف بالاتر میریم صرفتر میشن حقایق، خالصتر میشن، بسیطتر میشن، از ترکیب به در میان، کلمات میشن حروف، حرفی که دیگه ترکیب نشده. خب این حروف مقطع اشاره به بساطت وجودیه عینیه اند. این حروف اشاره داره به حروف وجودی، اون حقایق وجودی که حروف هن، حروف غیبی هن، حروف غیبی هن. شما در عالم ماده، حالا مثال بخواییم بزنیم، میگید فولاد، فولاد مرکبه از چی؟ از کربن و آهن. کربن و آهن آمدن با هم ترکیب شدن، شدن فولاد. ولی آهن خودش دیگه عنصره، دیگه ترکیب شده از چیزی نیست. که مثلا بخوایم مثال بزنیم، آهن میشه حرف، فولاد میشه کلمه، چون ترکیب شده است. حقایق تنزل کرده که از مرتبه عقل تنزل در مراتب عقول، عقول طولی، صورت میگیره فیض تا میرسه به عوالم ملکوتی و مثالی، از اونجا هم مرور میکنه، تنزل میکنه، یکی یکی عوالم رو پشت سر میگذاره تا میرسه به عالم طبیعت و عالم ماده، که اینجا دیگه نهایت درجه تفصیله. که حالا عرش، کرسی، اینهایی که میخونید همین مراتب وجودن که در طول همدیگه واقع. پس اون مرتبه مافوق نسبت به مرتبه مادون میشه قضا نسبت به قدر، میشه حرف نسبت به کلمه، میشه قرآن نسبت به فرقان. هر مرتبه مادون نسبت به مرتبه مافوق زمین برای آسمان، مادون برای مافوق زمین برای آسمان، قدر برای قضا، لوح برای قلم. ما مرتبه مافوق رو میگیم قلم، چون فیض از قلم به روی لوح جاری میشه. اونی که فیض میده قلمه، علم بالقلم، تعلیم داد به واسطه قلم، اون قلم الهی که یک ملکه در یک تعبیر، در یک تعبیر یک عقله، یک وجود بسیطه، یک وجود نوریه که فیض از او تنزل میکنه به مادونش، که نون والقلم و ما یسترون. نون از حروف مقطعه است، قلم فیض رو از نون میگیره، قلم فیض رو از نون میگیره و به مادون خودش میبخشه، و اون مادون هم باز از مافوق خودش میگیره به مادون خودش میبخشه. اونی که فیض میده میشه قلم، اونی که فیض میگیره میشه لوح. حالا همون لوح برای مادون خودش قلمه، اون لوح که فیض میگرفت از مافوق خودش لوح بود برای مافوق، برای مادون خودش حکم قلم رو داره که فیض میده به مادون خودش. انسان که فیض میگیره از عالم بالا لوحیه برای عالم بالا، کتابیه برای عالم بالا، که آیه قرآن میفرماد چی؟ چی میفرماد؟ کتب فی قلوبهم ایمان، نوشت در قلوب اینها ایمان را. پس قلوب اینها کتابه، قلوب اینها کتابه. حالا چه مرتبه ای از کتابه؟ یه موقع کتاب و مرقوم یشهد و حل مقربون، کتاب مرقومیه که مشهود مقربانه، شهود میشه. یه موقع کتاب و مکنون لا یمسه الا المطهرون، کتاب پوشیده است که مس نمی کنن آن را مگر مطهران. اینا مراتب قلب انسانه به یک تعبیر، مراتب قلب. خب پس یک جا مثلا میگیم اسماء الله، اسماء الهی، میگیم همه عالم از تجلیات اسماء به وجود آمدن. اسماء که میگیم نه این حرف مثلا الحی، الخالق، الله، رحمان، این اینا صورت اسماء هن. ما وقتی بحث اسماء میکنیم اسماء عینی رو میگیم، اسماء وجودی رو داریم میگیم، حقایق اسماء. مثلا شما یه موقع می‌نویسید دریا، یک دریا هست که شما نوشتید، یک دریایی هست که موجوده، وجود داره، موج داره، فلان داره، بهمان داره. این که شما نوشتید دریا، این اسم اونه. این اسماء الله هم همین جورن، این که ما میگیم حی، این اسمی از اون اسم حق تعالی است، صورت کتابت یافته اون اسم، نه خود اون اسم. پس وقتی میگیم اسماء الله، عالم از اسماء الله به وجود آمدن، از تجلیات اسماء، منظورمون این اسماء کتابتی نیست، اسماء وجودیه. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، به اسماء تو قسم که همه اشیاء رو پر کرده، و به نور وجه کلذی ازا له کل شیء، به نور وجه و صورت تو قسم که همه اشیاء از اون نورانی شدن، این تجلی حق تعالی است که در یک مرتبه این اسماء الله میشن همین حروف مقطعه، میشن همین حروف مقطعه که حالا تنزلاتشون مختلفه، مراتب داره. یعنی خب اشاره به بساطت وجودیه عینیان که قرآنن. بعد چی دارید شما پشت سرش؟ بخونی نفر شما بخون. و وجود جمعی دارن، اون مقام اجمال، مقام جمعه که خود قرآن اصلا به معنی جمعه. بله به مرتبه ظاهر میاییم، اینو خیلی دقت بفرمایید. ما هرچی به طرف ظاهر وجود میاییم، علم بیشتر بروز میکنه. دقت میفرمان عزیزان، هرچی به طرف ظاهر وجود میاییم، علم بیشتر ظاهر میشه و وجود مخفی‌تر میشه. هرچی به باطن وجود برمیگردیم، علم مخفی‌تر میشه و وجود خودشو بیشتر نشون میده و وجود خودش رو بیشتر نشون میده. لذا از اون مرتبه وجودات بسیطه وقتی که میاییم به طرف پایین، اینجا میبینیم که حقایق اونجا دارن خودشونو نشون میدن، آیات اینجا دارن تفاصیل خودشونو نشون میدن. لذا انواع و اقسام موجودات بحری و بری رو شما میبینید، انواع و اقسام گیاهان، پرنده ها، چرنده ها، درنده ها، میکروب ها، سلول ها، ویروس ها. وقتی هم که میریم در درون مواد، اون حالا موجودات اتمی، از اون ور میریم در کهکشان، موجودات کهکشانی، در خود عالم انسانی، حوادث، وقایع، تمام اینها ظهورات علم الهیه که داره تفصیل میخوره اینجا. ظهورات قرآنه که قرآن داره اینجا آیاتش تفصیل میخوره و همه اینها در این کتاب قرآن جمعه، در کتاب قرآن جمعه. لذا فرمود کسی که علم، ابن مسعود فرمود کسی که اراده داره، من اراده علوم الاولین والآخرین فعلیه بالقرآن، کسی که علم اولین و آخرین رو میخواد باید بره سراغ قرآن که همه در قرآن، تبیان کل شیعه، بیان کننده همه چیزه، همه حقایق، حتی جزئیات امور در قرآن آمده که حتی مثلا معاویه به امام مجتبی علیه السلام عرض کرد که این که من ریش ندارم، سبیل دارم و تو ریش داری، کجای قرآن آمده؟ آقا جان، حضرت آقا میفرمود بنی امیه کوسه بودن، بنی امیه اکثرا کوسه بودن، صورتاشون بیمو بود، کمو بود، ولی بنی هاشم پرمو بودن صورتهاشون، که مثلا در مشخصات امیر المؤمنین آمده وافر و سبله، وافر و سبله، سبیل کل صورت رو میگن نه شارب رو، وافر و سبله یعنی پرریش بودن، محاسنشون انبوه بود، برعکس بنی امیه که چی بودن؟ کوسه بودن، که این خودش نشانه دوری از اعتدال مزاجه. کوسه بودن، کمریش بودن، نشانه از دوری از اعتدال مزاجه. حالا معاویه گفت این که من صورتم کم موه، ریش ندارم، سبیل دارم، و تو ریش داری، کجای قرآن آمده؟ خب اینم تو قرآن آمده؟ بله، امام مجتبی آیه رو خوندن که البلد الطیب، حالا آیهش رو یادم بیاد، که یخرج چی نباته به اذن الله، زمین پاک گیاهش می روید به اذن خدا، ولی زمین خبیث لا یخرج منه الا نکدا، ولی زمینی که خبیثه از او خارج نمیشه مگر چیز پست و بد. که ایرانمون اینجا اشاره داره به این که من ریش دارم، که این صورت من اون بلد طیبه، چون تینتم پاکه، چون مزاجم معتدله، لذا محاسن انبوه از صورتم بیرون میاد، ولی تو مزاجت از اعتدال خارجه، به خاطر این از صورت جز نکدا بیرون نمیاد، خار و خس بیرون میاد. حالا منظور اینه که همه جزئیات امور حتی در قرآن آمده، منتها این که انسان بصیرت داشته باشه، ترجمان آیات الله، ترجمان آیات مبین آیات قرآنه، میدونه این آیه قرآن به چه حقایقی اشاره داره، این حادثه کجای قرآن آمده، این شخص در تحت چه آیهی واقعه، این واقعه در تحت چه سورهی آمده، و این جزئیات امور در کجای قرآن هستن، که این ترجمه داره میشه قرآن. آیه قرآن میفرماد والله، خوب دقت بفرمایید عزیزان، این آیات رو با مطالبی که گفته میشه حتما یادداشت کنید ها، که والله یقص الحق، والله یقص الحق، یقص قصه قاف و صاد، یقص الحق و هو خیر الفاصلین، والله یقص الحق و هو خیر الفاصلین، یعنی الله است، خداوند است که حق را می سراید، حق را قصه می گوید. یعنی حق که داره به صورت قصه در میاد، داستان ذبح اسماعیل یه قصه یه دیگه، این یک تجلی از تجلیات حقه، و الله یقص الحق، می سرایت حق را، حق داره تجلی میکنه. داستان حضرت موسی، و الله یقص الحق، خداست که دارد قصه میگوید حق را، می سراید حق را، تجلی میدهد حق را در این صورت. هر واقعه و هر حادثه و هر اتفاقی که میبینید یقص الحق، سرایش حق. بعد میفرماد و هو خیر الفاصلین، و او بهترین تفصیل دهندگان است. حق تعالی خیر الفاصلینه، بهترین تفصیل دهنده است، که اون حق داره چی میشه؟ تفصیل میخوره، حق داره تفصیل میخوره، حق تفصیل خورده که شده آسمان و زمین، ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق، ما آسمان و زمین رو خلق نکردیم مگر بالحق، یعنی حق تجلی کرد شد آسمان و زمین، حق تجلی کرد شد ماه و ستارگان، حق تجلی کرد شد آدم و حوا، حق تجلی کرد شد بنی آدم. هر چی رو که شما میبینید قصه حقه، داستان حقه، که اون حق داره از مرتبه اجمال به مرتبه تفصیل میاد که و هو خیر الفاصلین و هو خیر الفاصلین، بهترین تفصیل دهندگانه. در مورد رب النوع عزیزان در خاطرشون هست، گفتیم که هر فردی که هر موجودی که ما اینجا میبینیم در عالم عقلی یک فرد عقلی داره، که انسان مثلا یک فرد عقلی داره در عالم عقل، که تمام انسان‌هایی که اینجا هستن فرزندان اون فرد عقلی هستند، ظهورات اون فرد عقلی هستند، تفصیل خورده های اون فرد عقلی هستند. فرمود روایت در زیر عرش صورت چهار تا حیوانه، یکی به صورت خروسه که سید و طیوره، سید و طیور، طیور یعنی پرندگان، رئیس همه پرندگانه، یعنی رب و نوع همه پرنده ها، همه پرنده ها ظهور اون فرد عقلی هست. روایت دیدید که میگه خروسی در آسمان وقتی میخونه خروس ها شروع میکنن به خوندن، این اشاره به همون رب و نوع که گفتیم دار. یه حیوان هست به صورت گاو که سید البهائمه، بهائم یعنی چارپا چرنده، همه این چرندگانی که هستن ظهور اون فرد عقلی هست. او تجلی کرده شده این چرندگانی که هستن، هرچی که آمده و هرچی که خواهند آمد همه ظهور اونه. حیوان دیگه ای هست به صورت شیر، سید البهائمه، سید سباه، سبا یعنی درنده، هرچی درنده هست در تحت ربوبیت اونه، او ظهور کرده، اینا به وجود آمدن و خواهند آمد، همه فرزندان اونن. همینجور یک انسانی هست که بهش میگیم آدم اول، این آدم اول خلقکم من نفس واحده، شما از یک نفس واحده آفریده شدید، که حضرت علی علیه السلام میفرماید انا آدم الاول، من آدم اولم، من مظهر اون آدم اولم، که همه انسان ها فرزندان اون فرد عقلی هست، که همون حروفی که گفتیم، این کلماتی که گفتیم، که هرچی به باطن عالم میریم از کثرت کاسته میشه، به وحدت گرایش پیدا میکنه، تا آخر میرسیم به یک نقطه، که این نقطه همه حقایق در این نقطه جمعن، همه حقایق اون نقطه که میگیم، نه این نقطه ای که اینجا هست، یک حقیقت بسیطیه که بسیط الحقیقه کل الاشیاء الوجودیه است، همه رو در بر داره، مثل روح شما چجور همه علوم شما رو داره، در مرتبه روح شما جمعند. خب فرمود که این از تألیف شدن این حروف، وقتی تألیف میشن با هم ترکیب میشن فرقان میشن و وجود افتراقی و تفصیلی دارند، بساعت قضایند، اون مراتب عالیه که بسیطن مرتبه قضایند، و مرکبات قدر. مرکبات این که ترکیب یافتن تفسیر خوردن قدر هست، و آن محکم است و این مفصل، اون مرتبه احکام تحکیم حکیم، این مرتبه تفصیله. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، از نزد حکیم خبیر. حالا چرا حکیم خبیر فرمود؟ ها چرا حکیم خبیر فرمود؟ خب بله خب خب خبیر وقت خبیر به خاطر تفصیلش دیگه، خبیر حکیم به خاطر اون احکمته، خبیر به خاطر فصلته، چون خبیر از چی میاد؟ خبر. خبر از چی میاد؟ اتفاقی که افتاده، مرتبه تفصیل دیگه، اتفاق افتاده که حکیم و خبیر، که حکیم اون مرتبه حکم کلیه، خبیر اون مرتبه تفصیلیه، که این آیاتی که آخر، اسمایی که آخر آیات میان با اون آیه مرتبطن، که اون آیه تجلی اون اسمایی هن که اون آخر سوره آمده، خواصی هستن که در اون اسما هستن. خب مرحوم صدر المتعلهین در آخر فصل دوازدهم موقف سوم الهیات اسفار، پس از نقل چند کلام از محی الدین ابن عربی از فتوحات مکیه در علم باری تعالی به کل، که علم حق تعالی به کل چگونه است، این یکی از مسائلیه که خیلی در بین متکلمین و فلاسفه و عرفا بحث داره. علم باری تعالی، علم حق تعالی به موجودات چگونه است؟ آیا علم ازلیه؟ آیا حق تعالی به جزئیات و امور عالمه؟ آیا علم حق تعالی به اشیا به نحو کلیه، به نحو اجماله، یا به نحو تفصیله؟ آیا علم حق تعالی به مرتبه‌ای به نحو تفصیله و به مرتبه‌ای به نحو اجماله؟ و خیلی جنگ و جدال هست در این قضیه علم باری تعالی. حالا از همه این دغدغه ها و جدال ها و جنگ و جدال ها که بیرون بیاییم، که این استدلال میاره رد میکنه، او شبهه وارد میکنه، این یکی نقد میکنه، اون یکی رد میکنه، اون یکی اثبات میکنه، این متکلم یه چیزی میگه، فیلسوف یه چیزی میگه، حکیم و عارف یه چیز دیگه میگن. امیر مؤمنان فرمود علم کلو، حق تعالی علم محضه، علمی که جهلی درش نیست، علمیه که جهلی درش نیست. ما اگه بگیم حق تعالی به نحو کلی علم داره، پس به نحو جزئی علم نداره، یعنی پس جهل راه پیدا کرد. اگه بگیم به کلیات عالم، به جزئیات عالم نیست، پس جهل راه پیدا کرد. حالا چون اینها نمیتونن بعضی از مسائل رو به بن‌بست میخورن، نمیتونن بعضی از مسائل رو حل کنن، لذا مینی متکلم فیلسوف گاهی وقتی یک نظریاتی میده که یه عامی قبول نمی کنه، حتی یک عامی نمیپذیره حرفو. حق تعالی علم محضه، جهل در علم حق تعالی راه نداره. از ازل به جزئیات امور واقف بوده حق تعالی. از ازل به جزئیات امور واقف بوده. خب حالا این بحث کلیش، این که عقیدمون اینه، منتها حالا به چه نحوه علم باری فرمود که در اسفار در مورد علم باری تعالی از ابن عربی نقل میکنه، در علم باری تعالی به کل، که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است و خود نیز همین رأی ثواب را در علم باری اختیار کرده است. یعنی ملا صدرا هم همین قول پذیرفته که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. حالا علم اجمالی در عین کشف تفصیلی چیه؟ خب این یکی از مسائل فلسفیه که خیلی جای بحث میخواد. نمیدونم زمان چقدر داریم؟ تموم شده؟ 10 دقیقه؟ بله. مطالب امشب مقدار سنگین تر بود نسبت به شبهای گذشته، لذا میترسم اگه مطلبم بگیم، چون باز مطلب فلسفی و یه مقدار سنگینه، میترسم که اینا هم دیگه فقط من بگم و خودم بشنوم. باشه، حالا تا انشاءالله جلسه بعد اینها رو کار کنید روش، این مطالبی که میشنوید میرید منزل پاکنویس کنید، بحث کنید با هم، خود متن رو بخونید، برای خودتون لااقل توضیح بدید، ببینید همه کلمات رو فهمیدید. و بارها گفتیم یک کتاب رو شما خوب بفهمید از کتابای آقا جان، یک کتاب رو خوب اگر بفهمید، کلیاتی از حکمت، فلسفه و عرفان و حدیث از علم معارف الهی دستتون میاد. اون یک کتاب اگه زحمت بکشید واقعا حکمت الهی، معارف الهی به دستتون میاد. لذا سعی کنید حالا که میایید زحمت میکشید، جلسه تشریف میارید، مطالعه میکنید، یه جوری باشه که حسابی مطلب تو دستتون سوار بشید به مطلب، نه اینکه دورا دور یه چیزی تو ذهنتون فهم دوری از مطلب داشته باشید، حسابی به مطلب سوار بشید، پخته بشه براتون، که وقت اینها کلیدهایی میشه برای فهم آیات و قرآن، برای فهم روایات. میبینید که با این کلیدها قشنگ میتونید خزینه ها و گنجینه های الهی رو باز کنید و به اونها معرفت پیدا کنید انشاءالله. خوب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.